سلام، امیدوارم که حال و روزگارتون خوش باشه. خیلی خوش اومدید به یک خط دیدار دیگه. به مناسبت هفته کارگر، جمعی از کارگران به دیدار رهبر انقلاب رفتن و تو این خط دیدار میخوایم پیرامون این موضوع صحبت کنیم. لطفاً همراه خط دیدار باشید. در کنار علم و دانش، بار اصلی صنعت و به تبعش اقتصاد بر دوش بخش زحمتکشی از جامعه به اسم کارگرانه. کارگران هستند که چرخهای کوچک و بزرگ اقتصاد رو به حرکت در میارن. بزرگترین و پیشرفته ترین بخشهای صنعتی هم بدون حضور چنین انسانهای ماهر و در این حال متعهدی، اگر نگیم بیکاره میشن، حداقل میتونیم بگیم که کارکرد اصلی و بازدهی خودشون رو از دست میدن. همه کشورهای دنیا تو تقویمشون روزی به اسم روز کارگر دارن. تو ایران هم همینطوره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که نگاه دنیای مادی و غرب به مسئله کار و کارگر با نگاه اسلامی به این موضوع متفاوت. تو دنیای مادی کارگر ابزار تولید ثروت برای کارفرما به حساب میاد، اما در نگاه اسلامی به جهت ارزشی که برای کار وجود داره جایگاه ویژه‌ای هم برای کارگر قائل میشن، چون این ارزش توسط فردی محقق میشه به نام کارگر. رهبر انقلاب در شعارهای چند سال اخیرشون روی موضوع تولید و اقتصاد توجه ویژه‌ای داشتن. از همین جهت هم میشه گفت که موضوع اصلی کشور اقتصاده. تو شعار امسال رهبر انقلاب از واژه جهش استفاده کردن. تکمله‌ای هم کنارش گذاشتند که مشارکت مردمه. به نظر میاد شرط جهش مشارکت مردم باشه.
اگر مردم وارد میدان اقتصاد بشوند، وارد میدان تولید به خصوص اگر بشن، تولید جهش پیدا میکنه. تولید که جهش پیدا کرد، کشور ثروتمند میشه. آهاد مردم ثروتمند میشن، کارگر جیبش پر میشه، اشتغال افزایش پیدا میکنه، بیکاری کم میشه و مشکلات فراوان کارگری و اقتصادی در کشور از بین میره.
یکی از کارهایی که در این زمینه باید صورت بگیره تا شرط مشارکت مردم محقق بشه، بررسی و تبیین زمینه‌های حضور مردم در بحث اقتصاد. ظرفیت‌های فراوانی هم وجود داره، مثل شرکت‌های تعاونی و سیاست‌های حمایتی از کارهای خانگی و صنایع دستی و کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان. یکی از ابزارهای مشارکت مردم در همین ظرفیت‌ها کارگران هستند. کارگران ماهر و برجسته و با انگیزه واقعاً نقش مهمی میتونن داشته باشن تو بحث رونق اقتصادی. کارگر و کارآفرین در کنار هم یک سنگر اقتصادی درست میکنن. چرا اصطلاح سنگر رو به کار بردم؟ چون واقعاً کشور درگیر یک نبرد اقتصادیه.
کارگر و کارآفرین در خط مقدم این مبارزه است. هرچی شما خوب کار کنید، هرچه به خوب کار کردن شما کمک بشود، این در این نبرد اقتصادی موثره.
حالا هم وظیفه هایی متوجه دولت و مسئولین و ریلگزارانه و هم وظیفه هایی متوجه کارگر. از وظایف دولت این که برای جامعه کارگری امنیت شغلی ایجاد کنه. امنیت شغلی هم در یک تعریف یک خطی و ساده یعنی این که کارگر به آینده کاری خودش امید و اطمینان داشته باشه. رهبر انقلاب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی رو سالها پیش ابلاغ کردن و از جانب دولت پیگیری‌های تو این زمینه انجام شده. اما رهبری معتقدند هنوز اونچه که باید نشده و دولت در پیگیری‌ها و حصول نتیجه مسئولیت داره. تو زمینه‌های ایمنی کار و بحث‌های مهارت افزایی و کشف استعدادها و هدایت اعتبارات بانکی که مسئله مهمی هم هست، وظایفی متوجه دولت.
اینها بعضیش عرض کردیم بر عهده دولت، بعضی هم بر عهده مدیران بنگاه‌های تولیدی است. اگر چنانچه این وظایف انجام بگیره، به نظر ما جامعه کارگری ارتقا پیدا می‌کنه. اینا وظایفی است در قبال جامعه کارگری.
The اما وظایف کارگران شریف. کارگر هم باید کار رو ارزش و امانت بدونه، یعنی کار ارزشیه که به امانت به کارگر سپرده شده و وقتی که امانتی به کسی سپرده میشه احساس مسئولیت در رعایت این امانت بسیار مهمه. یه نکته بگم که وقتی راجع به اقتصاد کشور صحبت میشه نمیشه حرفی از تحریم‌ها نزد. تحریم مسئله‌ایه که کشور سالهاست با اون درگیره. دلایلی هم که اروپا و آمریکا با طرح اون بهونه این تحریم‌ها رو فراهم کردن زیاده، مثل موضوع هسته‌ای و حقوق بشر و ادعای حمایت ایران از تروریسم. در مورد هر کدوم از اینها میشه مفصل صحبت کرد، اما خیلی خلاصه بگم که ایران مواضع هسته‌ای رو بارها صریح اعلام کرده. در مورد حقوق بشر هم که این ادعاها از جانب کسانی مطرح میشه که خودشون پرونده تاریکی در حقوق بشر دارن. آخری رو هم که اسمش رو گذاشتن حمایت از تروریسم، اما منظور دقیق ترشون حمایت از مردم فلسطین و غزه است.
هدف اینها نیست، دروغ میگن. ما ایران تحریم میکنیم به خاطر اینکه از تروریسم حمایت میکنه. تروریسم کیه؟ مردم غزه از نظر اون حضرات تروریستن. یه دولت خبیث جعلی غاصب بیرحمی در ظرف 6 ماه نزدیک 40,000 آدم رو که چند هزار نفرشون کودکن به قتل میتونه قتل عام میکنه. او تروریست نیست، اون مردمی که زیر بمباران او هستن اینا تروریست.
اما خب هدف اصلی این حجم از تحریم چیه؟ هدف اصلی در تنگنا قرار دادن ایرانه، اون هم به جهت تبعیت محض و بیچون و چرا از تمام سیاستهایی که اونها دنبال میکنن.
اونا اینو توقع دارن در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اقتصادی، در تدابیر کلی کشور اونا تبعیت محض میخوان. میگن اصلا در مقابل ما تسلیم بشید، همون وضعی که بعضی از دولت‌ها دارن که میبینید، میدونید ثروتشون در اختیار اونها، آبروشون در دست اونها، سیاستشون دنبال روی از اونها. اونا اینو میخوان. دشمنی به خاطر این است که ایران کشور مستقلی، زیر بار اونها نمیره، زورگوییشون رو قبول نمیکنه، حاضر نیست دنبال رو به سیاست های این و آن باشه، اونم سیاست های شکست خورده.
بله، به خاطر اینکه زیر بار اینها نرفتیم تحریم شدیم و مشکلات اقتصادی هم پدید اومد. اما همین تحریم های آزاردهنده ظرفیت هایی رو هم به وجود آورده. یک نمونهش بحث تسلیحاتیه که خب خبرهای استفاده ازش در تنبیه اسرائیل این روزها هنوز هم نقل محافل خبری دنیاست. نمونه های فراوون دیگه هم تو حوزه های پزشکی و سلامت و غیره وجود داره. این تحریم ها یک اثراتی داره، اما وقتی بحث شکوفایی استعدادها مطرح میشه به تدریج اثر و کارکرد خودش رو از دست میده یا کمرنگ میشه.
سختی تحمیلی، اون سختی که دشمن تحمیل میکنه، این در دل خود فرصت و گشایش داره. مشروط بر این که ما تنبلی نکنیم، مشروط بر این که ما کاهلی نکنیم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. روز و روزگارتون خوش باشه. از همراهیتون با خط دیدار بسیار ممنونم و خدا نگهدار.